مدیران اسبق فوتبال کشورم بودن، میگفتن وقتی یک روز یک مسابقه فوتبال برگزار میشه در هر شهری، حالا منظورشون ایران بوده، حالا میگفت شما اگر بدونید چه عناصری دخیل هستن، از اون آمبولانسی که میاد برای حمل مصدومان احتمالی، تا اون کسی که کنار استادیوم تخمه میفروشه، تا اون کسی که داخل استادیوم تخمه میفروشه، تا اون کسی که آب معدنی میفروشه، اون که پرچم‌ها رو میفروشه، رانندگانی که افراد رو جابجا میکنن، و این گردش مالی شما در هیچ صنعتی در دنیا در یک روز البته داشت مقایسه میکرد. مثلا میگفت شما مثلا یه روز جمعه که یک مسابقه برگزار میشه، بازار طلا تعطیل، بانک‌ها تعطیل، هیچ اتفاقی نمیفته. یا مثلا در شنبه یک شنبه که شما شرکت فوتبال روز دنیاست، ممکنه بازار بورس طلا در اون زمان تعطیل باشه، اما اون گردش مالی در فوتبال در اوج زمانی که همه دارن استراحت میکنن، در بعد از ظهر شنبه یا یک شنبه تعطیلی مثلا اروپا، فوتبال همچنان داغه و این گردش مالی داره وحشتناک ایجاد میکنه. حالا بگذاریم از این واسطه ها یا ایجنت هایی که میگن به نوعی این ارقام رو جابجا میکنن، بازیکنان رو بالا پایین میکنن.
دکتر ببخشید، من خیلی به نظرم شب خوبی بود برام، خیلی چیزا یاد گرفتم، هم از شما هم از محمد عزیزم که خب سابقه 25 سال 28 سال دوستی و رفاقت و همتیمی بودن باهاش دارم. اما امروز نگاه میکنم میبینم که چقدر خوب که من در دورانی فوتبال بازی کردم که روح فتووت و مهربانی و تشویق‌های از ته دل نه جناحی در فوتبال وجود داشته، و من امروز ناراحتم از اینکه به مدیرانی برخورد میکنم که وقتی میز و صندلی رو ازشون میگیرن شروع میکنن به افشاگری، شروع میکنن به ای کاش گفتن، شروع میکنن به برحال حرفها و دیالوگهای منفی زدن. دوست عزیز آقای نیمونکیسا، اون موقعی که مدیر عامل زباهن بودی باید تمام زورتو میزدی،
موقعی دست تو کار بود انجام میدادی،
که اومدی بیرون فقط میتونی راهکار بدی، فقط میتونی پیشنهاد بدی. حق این که بگی محمد نصرتی بد کار کرده، محسن ابوفاضلی بد کار کرده، من امروز اومدم، تعویل نمیگرفتی، کسی مجبورت نکرده بود. اینی که ما نگاه میکنیم امروز بعضی از مدیرانی که پا به سن گذاشتن شروع میکنن به جسورانه صحبت کردن و انتقاد بسیاری از مسائل، عزیزم خب زمانی که شما خودت هم بودی به فراخور زمان بعضی از مداخله‌گرهایی در سیستم مدیریتیت وجود داشته که بین الهم و فلهم مجبور بودی که یک چیزی رو انتخاب بکنی که به صلاح باشگاهت باشه، به صلاح نظام هماهنگی تیم ملیت باشه، به صلاح کشورت باشه. ما در کشوری زندگی میکنیم که بسیاری از تصمیمات باید نسبت به مصلحت‌های مردمی و کشوری و امنیتی و سیاسیمون گرفته بشه. تعارف نداریم، ما در یک شرایطی هستیم، در جایی از تاریخ قرار داریم که هر یک تصمیم کلانی میتونه باعث جذب مخاطب بیشتر، همدل بودن،
اتحاد، همدلی.
ببینید ما 12 روز مردممون شاهکار کردن، همدل، متحد، مشتهای گره کرده در کنار هم دیگه. ولی امروز اینطور نیست که بگیم آقا ورزش سیاسی نیست. چرا؟ خیلی جای سیاسیه و ما نمیتونیم تصمیمات غیر سیاسی
آقا بگیم. همین که الان قرار بوده ساعت 8:30 مراسم برگزار شه، یه دنیا رو علاف خودشون کردن که یه مدالی رو، یه جایزه رو بدن به رئیس جمهور آمریکا، که مثلا یه جست
من
خیلی...
شنیدم این دو نفر با هم شریک تجاری هست.
بله، آقای اینفانتینو و آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شراکت تجاری دارن، از اینجی به اونجی به دیگه. یعنی آقای اینفانتینو داره یه مدالی رو، یه توپی رو که حالت یه توپ طلایی هستش، یه نقش کره زمین روی اون هست، با چندین دست که زیر اون هست، یعنی به همراه همدلی، به نشانه همدلی، مثلا به نشانه صلح در کنارم، و چشمان در هم کشیده رئیس جمهور آمریکا که مثلا داره خیلی دقت میکنه که داره این جایزه، حالا یک نمیدونم قبلا که این جایزه نبوده در فیفا، جایزه جدید و من درآوردی که جایزه صلح فیفا هست جان.
بعد اینو شما بذارید در کنار اون 48 تیمه شدن یه دفعه‌ای،
یعنی مثلا این اتفاق میتونه ربط داشته باشه، این که مثلا جان
تصمیم 48 تیمه شدن چه زمانی گرفته شد؟
منظور به لحاظ زمانی
تصمیم این که این دوره 48 تیم بر
فکر کنم مصابق. دوره اول ریاست جمهوری های ترامپ بوده اگه اشتباه نکنم.
خدا پدر مادرت بیامرزه.
آقا این شریک به اون شریک گفته 48 تاییش کن، من دوره بعد میام هستم هوا تو دارم. و گفته پس یادت نره جایزه رو، اونم گفته چشم. و خلاصه گفته منم میزبانی رو بهت میدم. و حالا گفته برای اینکه صدا داشتنه دوتا کشور دیگه هم شریک کنیم، ولی اصلش رو کشور خود ما باشه از این داستانه. و باید بگیم آقای اینفانتینو عزیز، ساعت الان به وقت ایران 9:05 دقیقه شبه، قرار بود 8:30 قرعه کشی شروع شه، 9 هم تموم بشه، و الان همچنان شما کل دنیا رو به نوعی اسیر و علاف خودت کردی که این جایزه رو به رفیقت بدی. خب اینو میتونستی برام تو دفتر کارت بهشون بدی. فقط یادمون نره که کسی داره جایزه صلح فیفا رو میگیره که تو فینال جام باشگاه جهان که چلسی قهرمان شد، من یه واژه خودمونی رو بکنم، یه مدال طلا رو کش رفت گذاشت تو جیبش و مدال اولی رو، یعنی آقا شما جایزه صلح داری میبری، مدال اون بنده خدا رو شده گذاشتی جیب کتت.
آقا نشون نده به این اطرافیانش بگه من فوتبالیست بودم،
واقعا
نه دیگه. واقعا بعد به آقای اینفانتینو هم گفته یه دونه از این جامای جهانی رو که کپی برابر اصله از این کاپای جهان جام جهانی رو باید بیاری تو دفتر من بذاری بعدن. حالا این قول و قراری که با هم گذاشتن دیگه همه دنیا میدونن، و حالا فارغ از هر گونه بحث سیاسی اینا اصلا دنبال این حرفا نیست، اما اینا یک شوی بیش نیست، یک نمایشه. یعنی حالا این نمایشه، من خودم آقای نصرتی میگه از سال 98 یادشه، من خودم جام جهانی 90 رو فکر کنم نیمام جام جهانی 90 رو یادش باشه، درست آقای نکیستا جام جهانی 90 رو یادت بله. من 86 هم یکی دو تا بازیش یادمه مثلا، ولی بیشتر از ولی از جام جهانی 90 کاملا یادمه.
86 مکزیک،
86 مکزیک من یه فینالش یادمه جانب. یه دونم بازی برزیل فرانسه که رفت به پنالتی، اون زیکو پنالتی معروفو زد به آسمون، ژول باتس بازی می‌کرد بازیکنه بازی
هیچ وقت بود.
دقیقاً هیچ وقت تو این چند دوره اخیر یادم نمیاد که همچین برنامه‌ای رو داشته باشم، مثلا بخوان به یک فردی
یه رئیس جمهوری بیاد
آفرین دیگه سیاسیش نکنید دیگه. مثلا شما جام جهانی 2014 برزیل، آیا به رئیس جمهور برزیل اومدن؟ حالا اومد فوقش شاید هم تشکری کرد، یا از طرفش بیانیه خود، یا مثلا یه دقیقه خونده باشه، یه متن رو خونده باشن. یا مثلا جام جهانی 2022 قطر، آیا به امیر قطر اومدن مثلا با اون هم، حالا قطر هم در همسایگی ما هست کشور مسلمان، اومدن مثلا جایزه دادن.
آقا
اونم توی اختتامیه اومد شد.
آقای ابو فاضلی به نظر من بدعتگذاری خیلی خوبی شد. ما میتونیم توی رشته دیگه برای مثلا جام جهانی کشتی برگزار کنیم تو جویبا رو، چون خیلی دوست دارم.
بله مهد کشتی،
آره دوستان خیلی خوبی،
پایتخت کشتی جهان،
پایتخت. بعد کشورهای مختلفی رو دعوت کنیم و رئیس جمهورمون هم خواهش کنیم که به هر حال بره اونجا سخنرانی داشته باشه، یه مدالی هم تقدیم رئیس جمهور.
آخه ما نیازی نداریم به این حرف،
نه شاید بد نباشه بدعت‌گذاری آخه،
ولی بالاخره آقای اینفانتینو رضایت داد.
من احساس نمی‌کنیم
آقای اینفانتینو رضایت داد که رئیس جمهور بره کنار
ایشون، به عنوان یک کسی که جزء مدعوین باشه حضور داشته باشه، ولی اینکه ایشون در اونجا سخنرانی بکنه به نظر من این پروتکل فیفا رو همیز.
یه جوری برمیست. متشکرم، بریم به اتاق فرمان برگردیم دیگه، آماده میشیم برای قرعه کشی و مهمانان مختلفی که خواهند اومد. مجری مراسم آقای کوین هارت به همراه دنی رامیرز. دنی رامیرز مجری سیاره، یعنی میره بین حضار با میکروفون سیارش، اما مجری که بالا سن هستن کوین هارت و خانم هاید کلوم هستن که بالا هستن. الان گل‌های جام‌های جهانی قبلی رو به نمایش می‌گذارن، فینال‌هایی که در جام‌های جهانی گذشته برگزار شده، و طبق جدولی که من از قبل مطالعه کردم قرار است بعد از اینکه گل‌های فینال‌های جام‌های جهانی قبل رو به نمایش گذاشتن در نمایشگر سالن، بعد بیان و اون افرادی که گفتم مثل شکیل اونیل و آرون جاج و تام بردی و دیگر افراد گلدان ها رو بردارن و قرعه ها رو بیرون بکشن. امیدوارم که بهترین قرعه نصیب تیم ملی فوتبال کشورمون بشه
انشالله.
آقای لیونل اسکالونی سرمربی تیم مدافع عمان قهرمانی، یعنی سرمربی تیم ملی فوتبال آرژانتین، با یک احتیاط خاصی جام جهانی رو، یعنی جام قهرمانی رو آوردن وارد سالن، دستکش رو هم دستش کرده که احتمالاً دستاش لکی روی جام نندازه، یا نمیدونم،
من فکر کنم این جام اصلیه دیگه آقای ابوفاضلی،
احتمالاً جام اصلیه،
دستش کرده، بله.
احتمالاً بخاطر اینکه حالا اثر انگشتی نمونه،
شاید فقط باید منتظر باشن که مثلا یه نفر نیدونو تو جیبش بذاره برداره بره. بله، الان آقای دانی رامیرز، یکی از موجیان که عرض کردن، موجی سیاره، یعنی حالا بیشتر داخل تماشاچیان یا مدعوین اصلی هست، آقای رامیرز بازیگر و هنرپیشه و مجری 33 ساله امریکایی هست که اتفاقا این آقای رامیرز در دوران نوجوانی هم فوتبال بازی میکردن، فوتبال امریکایی، مثل خیلی از ماهایی که وقتی میگیم فلانی چرا فوتبالیست، مثلا تو مربی، میگه آره من مربی هم، ولی دوران فوتبالم به یه سال نکشید، مصدوم شدم و از فوتبال کنارگیری کردم. این افراد به نوعی اومدن اینجا و آقای رامیرز الان داره با سلطان شوت دنیا صحبت میکنه، آقای روبرتو کارلوس،
یه گل
قانون فیزیک رو این جا به جا کرد،
گل استثنایی به فرانسه زد، بی نظیر.
من فکر میکنم
سیال فوتبالیست
تا سالهای سال دنیا به خودش روبرتو کارلوس جدیدی نخواهد دید. من یه فیلمی رو میدیدم آقای نصرتی، آقای دکتر نکیسا، در رابطه با قدرت شوتزنی، احتمالا دیدی تو فضای مجازی خیلی منتشر شد، قدرت شوتزنی آقای روبرتو کارلوس تو این سن که فکر کنم 53-54 سالش بشه اگر اشتباه نکنم، بله، صفحاتی رو که گذاشتن، صفحات اون پنل هایی که گذاشتن، تو این سن همچنان بالاترین قدرت شوتزنی دنیا رو داره آقای روبرتو کارلوس. خب ما تا لحظات دیگه قرعه کشی رو آغاز خواهیم، یعنی ما که نه، اونا آغاز میکنن، ما ادامه میدیم در رابطه با پیش بینی که میتونه جام جهانی امسال برای تیم‌های برتر داشته باشه. ساده‌تر بگم آقای نصرتی، فکر می‌کنید 4 تیم برتر جام جهانی پیش رو کدام تیم‌ها خواهند بود؟ اینم بگم که اسپانیا، آرژانتین، فرانسه و انگلیس هیچ کدومشون تا فینال به هم دیگه نمی‌خورن این 4 تا تیم.
خب به نظر من یکی از همین دو تیم اسپانیا و فرانسه مثلا شانس اول قهرمانیه.
اسپانیا و فرانسه. آقای دکتر شما در رابطه با قهرمان پیش‌بینی فینالیستا؟
نمی‌تونم. واقعاً نمی‌تونم. ولی من احساس میکنم که محمد بین اسپانیا و فرانسه یه دونه، یکی از تیم‌ها فینالیست خواهد بود. اینجا حالا هر دوتاشون تو فینال بخورن
به هم، یکی فینالیست کی؟
نمیدونم.
اون چهار تیم گفتین، یکی فرانسه و اسپانیا،
آرژانتین، فرانسه، انگلیس، بر اساس
رتبه. من فکر میکنم نروژ یکی از شگفتی‌های جام بشه،
یعنی حتی نروژ تا فینال میتونه بیاد بالا.
نمیدونم ولی احتمال میدم تا 4 تا بیاد.
چون اول صحبتات شما اشاره کردی که این جام میتونه جام نتایج شگفت انگیزی باشه.
بله.
نتایجی که مثلا حالا فارغ از این که شگفتی ساز باشه، نتایج شگفت انگیز. به قول شما 7 تا 8 تا فکر کنم جام جهانی 2010 بود دیگه، برزیل 7-1 کره شمالی رو شکست داد. ما که تو اون جام جهانی نبودیم، ولی یادمه که کره شمالی رفت تو جام جهانی 7-1 به برزیل باخت.
شما میدونید که در صورت مساوی بودن امتیازا چه اتفاقی میفته؟ بازی رو در رو حساب میشه یا
شیوه نامه یا پروتکلش رو نخوندم، ولی
به نظر من یه گروهی که یه همچین تیمهایی توش قرار بگیره، مثل همین تیمهایی که شما فرمودید، به نظرم میره توی تفاضل گل.
ولی تو دوره های قبلی جام جهانی هیچ وقت بازی رو در رو ملاک نبوده، بیشتر تفاضل گل ملاک بوده. برای صعودهای مقدماتی و نمیدونم مثلا همین با اظهار تأسف باید بگیم، همین بازی تیم ملی نوجوانانمون با هند که بازی رو در رو ما 2-1 به هند باختیم و نتونستیم صعود بکنیم، دیگه شاهکار جدید فوتبال ما بود. اما تو جام جهانی باید ببینیم شیوه نامه برگزاری چگونه است، آیا به نوعی بازی مستقیمه یا بازی رو در رو. هر دو مهمان ما خیلی اشاره‌ای به مثلا تیمایی مثل برزیل و آلمان نداشتن. در رابطه با این دو تیم دوست دارم صحبت بفرمایید. حالا برزیل جداگونه یا با هم فرق
داره؟ برزیل که اخیراً حالا آقای آنجلوتی هم به عنوان سرمربی انتخاب کردن، بهتر شده شرطشون. قبل از آقای آنجلوتی واقعا یه سری نتایجشون خیلی خوب نبودش که دیگه آقای آنجلوتی رو بردن، الان شرطش خوبه، چند تا جوون خوب. آقای آنجلوتی من یه بازیشو حالا کامل ندیدم، یه سری از بازیکناشون رو نمیشناختم که بازیکن واقعا خوب با کیفیتی بودن، قطعا فکر کنم حرف واسه گفتن زیاد حرف واسه گفتن زیاد داشته باشن. آلمان هم خیلی خوب نتیجه نگرفته اخیراً با این ناگلزمن، ولی آلمان همیشه یه تیم قدرتمندی بوده دیگه. ولی حالا میگم با توجه به این که حالا یه سری از بازیکنه که واقعا مورد علاقه هممون هستش حالا تو این دوتا تیم هستن، حالا مثل امباپه یا مثلا یامال تو دوتا تیم
رئال و بارسا
هستن، بله یا رئال و بارسا هستن، حالا بیشتر بازیشون ما مستقیم میبینیم، شاید این دلیل علاقمندیمون به این دوتا تیم باشه یا دلیل علاقمندی خود من به شخصه.
شما ولی... تو کل دنیا طرفدار کدوم تیم ملی هستید؟ این تیم ملی مورد علاقه هست؟
من فرانسه.
فرانسه.
فرانسه چون علاقه زیادی هم به خروس دارم و خودم متولد 1360 هم که سال خروسه و یه حس خوبی اصلا به خروس دارم، اونم چون نماد پیرهنشون و
بله.
علامت خروسه، بله به خاطر تیم فرانسه رو دوست دارم.
آقای دکتر نرگس شما پیشبینی یا راجع به برزیل و آلمان نظری دارید؟ دو تیمی که خب افتخارات زیاد در فوتبال دنیا داشتن، جزو تیم‌های پر افتخار دنیا هستن. همیشه
آلمان در یک پیک زمانی تغییر نسله و حتی مربیشون یک مربی جوانه، بسیاری از بازیکناشون ناشناخته هستن، بازیکنان جدیدی هستن. احساس میکنم که آلمان رو نمیدونم، حالا شاید اتفاقات دیگری بیفته، اما با بازی هایی که در این چند وقت گذشته از تیم های مختلف دیدم، مثلا مثل نروژ، مثلا مثل اسکاتلند، مثلا مثل عرض کنم خدمت شما که اسپانیا، ببینید اسپانیا شاید جز معدود کشورهایی است که تغییر نسل بسیار ناملموسی رو به وجود میاره. یعنی یهو یه یامال رو میکنه میاد توی بارسا یا یکی دوتا بازیکن جوان مستقل
کوبارسی مدافع وسط
پدری اینا رو میکنه و میاره توی اون فضا قرار میده و شما نگاه میکنید که اینها در تیمهای نوجوانان و جوانان چقدر دارن سرمایه گذاری میکنن برای اینکه بتونن به فینال جام جهانی برسن. یعنی چی؟ یعنی جدا از مسائل فنی آقای ابو فاضلی، اینها دارن ذهنیت قهرمان بودن، ذهنیت برنده بودن رو از نوجوانان و جوانان در این بچه ها به وجود میارن. مضافاً بر این که برزیل همیشه برزیله، آرژانتین همیشه برزیله و
آرژانتین همیشه آرژانتینه
و این کشورها اون اتیکتی که اون مارکی که برچسبی که باید روشون بخوره، شخصیتاً فیزات قهرمانن، فیزات جنجوان و میان برای ملتشون قهرمانی به دست بیارن. من اسپانیا و فرانسه و برزیل، اینها کشورهایی هستن که در فینال میبینمشون، این سه تا کشور رو.
یه سوال بپرسن راجع به دو اسطوره روبه افول و روبه اتمام فوتبال دنیا، مسی و
کریستیانو
رونالدو، که دیگه باید اعزام کنیم این جام جهانی آخرین جام جهانیشونه دیگه، خودشون هم که گفتن. و فکر میکنید آقای نصرتی در این جام جهانی نمیخواله یک نفر رو نام برید، دو سه چهره ای که میتونن به قول شما مربی یا کار در بیار باشن یا فوتبال روز دنیا رو امیدوار بکنن به یک چهره جدیدی که بتونه سالیان سال سرروش ساز باشه و فوتبال رو پرچمداری بکنه در دنیا؟
ببینید عرض کنم خدمت شما، خب طبیعتاً با توجه به این که یه سری از این بازیکن‌ها خب تو رده باشگاهی بیشتر بازی میکنن و بیشتر دیده میشن، خب ما هم طبیعتاً باید روی اون بازیکنان نظر داشته باشیم. حالا مثلا همین کیلیان امباپه یا یامال یا پدری، یا عرض کنم خدمت شما که حالا فراموش کنم
ارلینگ هالند،
یا ارلینگ هالند تو خط دفاعی. من یه بازیکنی رو تو خط حمله، من یه بازیکنی رو دیدم توی چلسی، این وینگر راستشون اسمشو
استواو برزیلیه، بله
اصلا یه چیز معرکه، همین رو میخوام بگم.
ما که حالا یادمون نمیاد، ولی مثلا میگن خیلی ها این میتونه جانشین شایسته برای پله باشه که تو 17 سالگی ما تو جام جهانی برای برزیل بازی کرد.
اینو مثلا من نمیدونم حالا اینو کی به خدمت گرفتیم چلسی،
الان استواو برای تیم ملی برزیل 8 9 تا بازی ملی انجام داده.
همین رو میخوام بگم، میخوام بگم که تا قبل از این بازی
آخرش بازی ملی،
این بازی آخرشون که با کجا بودش بازیشون نشون داد،
چلسی
با چلسی با کجا بودنش؟
یه بازی قبلش که با آرسنال بود، بازی قبلش 3-1 باخت به چلسی در حقیقت.
نه با بارسلونا بود.
با لیگ قهرمانان رو می‌فرمایید. چلسی با بارسلونا بود که 3-1
با بارسلونا آفرین که 3-1 بردن که استوای گلشو زد. اونجا من دیدم خیلی خوشم اومد ازش، فوق‌العاده بود. به نظرم این میتونه همونطور که خودشون هم گفتن کارشون جا پای بزرگانی مثل پله بذاره یا حتی خود مسی. فوق‌العاده بود.
یه عمر عجیب داره. 11 تا بازی برای تیم ملی کرده برزیل، 5 تا گل زده، تو هر دو تا بازی یه گل زده.
خب دیگه به نظرم این جا پای نیمار میتونه بذاره، جا پای همین خودت رونالدو میتونه بذاره. البته رونالدو مریخی که من واقعا به نظرم مثل اون دیگه نمیاد، ولی یکی از بازیکنایی که میتونه واقعا در آینده جا پای این بزرگانی که شما گفتین حالا مثل کریستیانو یا مسی بذاره. خود امباپه که الان داره به خوبی این فصل فوق‌العاده کار کرده تو رئال، هم توی تیم ملی فرانسه، یا ارلینگ هالند فوق‌العاده کار کرده چه تو منسیتی چه تو تیم ملی نروژ. به نظر من هم نروژ یکی از تیمای قدرتمند دنیا الان در حال حاضر، چون بازی با ایتالیا شما کامل دیدم، یه مربی واقعا تهیج کننده داره، یه مربی خیلی خوب داره. حالا اینا ولی دیدین که آمریکای جنوبی یه دفعه یه سری بازیکن‌ها رو میکنه، اصلا ما شاید نمیشناختیم. همین الان هافک تیم چلسی، حالا اسمش هم فراموش کردم، شماره 8شون که تو تیم ملی فرانسه، تو تیم ملی آرژانتین هم هست، اومد یه بازی تو دوره گذشته یه گل حساس زد که باعث شد اسپانیا صعود بکنه به دور بعد. حالا اسمشو فراموش کردم. ای خدا.
انزو فرناندز رو می‌گم.
بله. می‌خوام بگم که از این جور بازیکنات زیاد هستش. حالا خواستگاهش هم همین جام جهانی میتونه باشه، یه سری بازیکن بی‌نام‌نشون بیان واقعا خودشونو تو این نمایشگاه بزرگ به عرضه.
بله
بذارم.
بریم برای قرعه‌کشی سه. رئیس جمهور ز کشور میزبان داشتن صحبت میکردن، نمیدونم آقای اینفانتینو این مراسم قرعه‌کشی بعید میدونم باشه، یه گلدانی رو چرخوندن و یک گوی رو در آوردن از این گلدان. نمیدونم میتونیم صدای آقای اینفانتینو هم زیر صدا داشته باشیم یا نه. بله ایشون داره حالا عرض کردن مراسم قرعه کشی نیست، حالا نمادین نام فیفا رو به عنوان متولی فوتبال در دنیا از داخل یکی از گروه‌ها در آوردن و احتمالاً دیگه یه بدرقه‌ای خواهند داشت. بله رئیس جمهور کانادا ایشون، حالا یه آقای هستن رئیس جمهور کانادا هستن، دارن یک گوی رو باز میکنن. این نمادینه چون کانادا که مشخصه در بله عرض کردم شما کانادا.
کانگراتولیشن کانادا لیدیز اند جنتلمن، دی فرست تیم درون این دیس.
سه تا تیم میزبان در گروه های A B و D حضور خواهند داشت به عنوان سرگروه. الان فقط نام کانادا رو در آوردن، احتمالاً داخل همه گروه ها اسم
مشخص کنن دیگه.
نه اصلا مشخصه کانادا اینا نمادینه دیگه. حالا
گروه قرار
بله رئیس جمهور مکزیک، نام مکزیک رو از داخل گوی در آوردن. مکزیک میره در گروه A و سرنشین حالا به عنوان سرگروه در حقیقت در گروه A قرار می، چون از قبل هم معلوم بود دیگه، مکزیک در گروه A، کانادا در گروه B و امریکا در گروه D حضور خواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا هم یه جوری داره گوی رو باز می‌کنه انگار مثلا نمی‌دونن که چه اسمی رو باید در بیاره.
نه بهش گفتش که حاضری عوض کنی این گویو که گفتش نه دیگه مثلا اینکه.
و United States of America. از اون ادایی که همیشه داره ایشون و حالا نام کشور آمریکا به عنوان یکی از تیم‌های گلدان یک در رأس گروه دی قرار می‌گیره. حالا دیگه باید از این لحظه به بعد منتظر ریو فردیناند و همکارانشون باشیم تا یک به یک گلدان‌ها مورد بررسی قرار بگیره و تیم‌های زیر مجموعه دیگر گلدان‌ها و گروه‌ها مشخص شن. یه فاصله کوتاه از داخل فرمان بگیریم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. خب سه رئیس جمهور یا پرزیدنت کشورهای میزبان جایگاه رو ترک کردن و آقای اینفانتینو هم رفت پایین، احتمالاً تا لحظاتی دیگر توسط مجریان عمومی مراسم. وقتی میگه مجریان عمومی مراسم یعنی اون گردانندگان اصلی کوین هارت، دنی رامیرز و خانم هایدی کلوم خواهند آمد و آقای ریو فردیناند رو به همراه خانم سامانتا جانسون، دو فوتبالیستی که یکی برای تیم ملی انگلیس یکی هم برای تیم‌های پایه آمریکا بازی کرده، دعوت خواهند کرد و اونها هم یک بار دیگه عرض می‌کنم چهار شخصی که پشت گلدان‌ها قرار خواهند گرفت که آقای تام بردی هست، 48 ساله است، ایشون قهرمان فوتبال آمریکایی بوده، کسی که پر افتخارترین بازیکن تاریخ لیگ فوتبال آمریکایی بوده و اتفاقا آقای تام بردی هم از نزدیکان رئیس جمهور آمریکا است، یعنی اینجا یه اعمال نفوذی شده، مثلا گفته آره من بعدم نمیاد گلدان باشم پشت این قاره کشی باشم، گفته من هماهنگ میکنم بیا و اونجا اسم تو رد میکنم و خلاصه آقای تام بردی اومده و حضور خواهد داشت. دیگری آقای شکیل اونیل، حالا در مورد آقای شکیل اونیل من واقعا خودم به شخصه هیچ انقلتی ندارم، آقای شکیل اونیل ایشون کسی بوده که حالا اونایی که تقریبا یه ذره همسن سال ما هستن میدونن دیگه، بازی‌های المپیک 1992 بارسلون و 1996 آتلانتا شکیل اونیل 96 البته حضور داشت، قهرمان المپیک شد، یک بازیکن 2 متر 16 سانتی متری، مثلا 96 المپیکش بازیکن‌های بزرگی تو بسکتبال بودن، گری پیتون بود، حکیم اولاجوان بود و اسکاتی پیپن که در دو المپیک قهرمان شد. شکیل اونیل هم جزو کساییه که در قرعه کشی حضور داره، پشت یکی از گلدان‌ها قرار می‌گیره. آرون جاج جوان‌ترین فردی که بین این 4 نفر پشت یکی از گلدان‌ها قرار می‌گیره، کسی که یک بازیکن حرفه‌ای بیسبال آمریکا هست و ایشون هم یک فرد 2 متر 1 سانتی متری هست، 33 سال سن داره و 3 بار به عنوان MVP یا بهترین بازیکن لیگ بیسبال آمریکا هم معرفی شده. و آقای وین گرتسکی که ایشون یک فرد کانادایی، آقای نصرتی تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه پیش سوال پرسید که آیا از کشور دیگه هم هستن یا همشون آمریکایی هستن، آقای وین گرتسکی یک فرد 64 ساله بازیکن و مربی اسبق تیم ملی هاکی روی یخ کانادا بوده، با زدن 894 گل در لیگ ملی هاکی یعنی لیگ NHL در صدر جدول برترین گلزنان تاریخ لیگ NHL قرار داره، در تیم‌های لس آنجلس کینگز، نیویورک رنجرز و سن لوی بلو هم بازی کرده و اینها افرادی هستن که ببینیم پشت کدام گلدان قرار خواهند گرفت. اون فردی که از این 4 نفر پشت گلدانی قرار بگیره، تیم‌های سید یا گلدان بی قرار دارن، قرعه ما رو برخواهند داشت و خیلی مهمه که ببینیم ما در کدام گروه قرار میگیریم. در حال حاضر سه گروه یکی از تیم‌هاش مشخص شده که از قبل قابل پیشبینی بود دیگه، مکزیک در گروه A، کانادا در گروه B و آمریکا در گروه D رقابت‌ها قرار دارن. یه سوال کوتاه بپرسم، حالا سوال بیشتر خاطره بازیه، شیرین ترین خاطری که از جام جهانی 1998 داری آقای نکیسه عزیز؟ یا اصلا میخوام موقعی که وارد تونل ورزشگاه شدی بازی با یوگسلاوی سابق بود دیگه، واقعا این سوالات کلیشه‌ایه ولی واقعا چه احساسی داشتی؟ زانوات میلرزید؟
خیلی ها خب من 10 سال از آقای آبدزاده کوچکترم. خیلی ها خب بالاخره به اون گل خورده من از میهایلوویچ خدا بیامرز،
خدا رحمتش کنه، سینیش هم میهایلوویچ همین پارسال فوت کرد،
خورده گرفتن، در صورتی که من فکر میکنم تا همین الان هم ایشون بهترین کاشته زن دنیاست، تا همین الان. و اون چیزی که اون شوتی که من از ایشون دیدم شاید که از دروازه‌بانی دروازه‌اش داشته باشه، اما
یعنی به قول یکی میگه تا صبح من فوتبالی بازی می‌کردم گل نمی‌زدم مگه که روی این اتفاق اصلا
خود ایویچ خدا بیامرز هم به ما گفته، دیدی تو این سن و سال دیگه راجع به هر کی حرف می‌زنی میگیم
خدا رحمتش کنه.
عرض کنم خدمت شما که
27 سال
شاید من اگر به لحاظ روحی